ਸਾਦਾ ਭੰਗੜੋ ਸ਼ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਸਲਵੀ ਪਜੜਖਿਮੇ ਦਮਿਨੀ ਵਲਵਲੇਰਾ ਪਰਵੇ ਓ ਪਜੜਖਿਮੇ ਦਮਿਨੀ ਵਲਵਲੇਰਾ ਪਰਵੇ
سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز یک شنبه اعلام کرد که به تازگی 141 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. به گفته این وزارت، این مهاجرین به مدت 2 تا 5 روز در اسلام آباد در بازداشت به سر می بردند. اوائل روز شنبه رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که ده ها زندانی افغان از زندان های این کشور آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اعلامیه گفته است که بر اساس معلومات مدیریت سرحدی تورخم ننگرهار، این افراد به دلیل نداشتن مدارک قانونی در اسلام آباد پاکستان بازداشت شده و در کمپ معروف به حاجی کمپ نگهداری می شدند. حکومت پاکستان روز شنبه 13 دلو اعلام کرد که دور دیگر از اخراج مهاجرین افغان را آغاز می کند. سازمان کمک مردمی ناروی NPA نیز فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده است. این سازمان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا به آنها اطلاع داده است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تمامی فعالیت‌های مربوط به کمک‌های مالی آمریکا به حالت تعلیق درآمده است. بیانیه می‌افزاید بر اساس تصمیم ایالات متحده، فعالیت‌های ماین‌پاکی با بودجه این کشور به مدت 85 روز به حالت تعلیق درآمده است. این فعالیت‌ها در 12 کشور از جمله افغانستان انجام می‌شد. سازمان کمک‌های مردمی ناروی در عین حال تأکید کرده است که روند پاکسازی ماین برای کاهش فقر جهانی، تقویت امنیت و توسعه اقتصادی و ثبات حیاتی است. اردوی پاکستان میگوید که در جریان درگیری بین نیروهای این کشور و شورشیان جدایی طلب در ایالت بلوچستان، 18 شبه نظامی و 23 شورشی کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردو که روز شنبه 13 دلو منتشر شد، این شورشیان در یک شاهرای کلیدی در منطقه کلات در نزدیک مرز افغانستان موانع ایجاد کرده بودند. بر اساس اعلامیه، درگیری از جمعه شب تا صبح روز شنبه ادامه داشت. اردوی پاکستان گفته که نیروهای امنیتی در جریان یک عملیات 11 شورشی دیگر را نیز کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حملات گروه‌های مسلح مخالف به نیروهای امنیتی پاکستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 40% بیشتر بود. اردوی پاکستان در ماه دسامبر گذشته گفت که نیروهای امنیتی 925 شورشی را در سال 2024 کشتند که در مقایسه با 5 سال گذشته بلندترین آمار تلفات شورشیان در این کشور است. اردو تأکید کرده که در جریان عملیات علیه شورشیان 383 سرباز پاکستانی نیز در سال گذشته کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یکشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو فردا دوشنبه با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد تا درباره نوار غزه، وضعیت گروگانگیری و همچنین همه گروه های نیابتی مرتبط با ایران گفتگو می کند. دفتر صدر اعظم اسرائیل سفر او را به ایالات متحده تاریخی دانسته و گفته است که نتانیاهو اولین رهبر خارجی است که با دونالد ترامپ پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوریش دیدار می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از تکمیل شدن دور چهارم تبادله گروگان‌ها بر اساس توافق آتش‌بس در غزه، گفتگوها در مورد مرحله دوم آتش‌بس صورت می گیرد. احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه امروز یکشنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. این اولین سفر خارجی احمد شهر به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه است. احمد شهر روز چهارشنبه پس از نشست سران چند گروه شورشی سوری به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انتخاب شد. عربستان سعودی قبلا از گروه های شورشی در برابر بشار اسد حمایت مالی می کرد. و گزارش برخی خبرگزاری ها، این اقدام نشانه دیگر از فاصله گرفتن سوریه از متحد سابقش ایران تلقی می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. در پی اظهارات اخیر برخی از مقامات ارشد طالبان در حمایت از آموزش دختران، شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان باید در مورد آموزش آنان اقدامات عملی انجام دهند.
مخلدین چی طالبان راشی فانزی
قبل از آمدن طالبان من به مکتب می رفتم، اما روز به روز فرصت آموزش از من گرفته می شود. لطفا اختلافاتشان را کنار بگذارند و به ما اجازه تحصیل و کار بدهند.
کل اختلافات طول فریدی و منتدی دستک رو اجازه را کی
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از دیدار برخی از رهبران این شورا در انقره با هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا خبر داده است. محمد محقق عضو ارشد این شورا در این مورد میگوید:
ما اولویت اول ما این است که از طریق صلح مذاکره قضیه حل شود. چون اگر این قضیه از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است در دراز مدت تبدیل به تحرکات میدانی شود و اوضاع بیشتر از این وخیم شود.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه وارداتی بر محصولات کانادا، مکزیکو و چین را افزایش داد. پیام‌هایتان را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
3 سال میشه در کشور پاکستان مهاجر هستم، دارنده کیس پیتوس هم. تا تاریخ 4 فوریه پروازم سر شده. بدبختانه بنا مامت به سرنوشت مانه بسیار ایجا وضعیت خراب است، به حساب روحی و روانی و خودم و طفلای ما به این مشکل سر دچار است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. در پی اظهارات اخیر برخی از مقامات ارشد طالبان در حمایت از آموزش دختران، شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان باید در مورد آموزش آنان اقدامات عملی انجام دهند. آنها تاکید دارند که این مشکل با اختلافات و بحث‌های داخلی میان مقامات طالبان حل نمی‌شود. و تازگی ویدیویی از محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که او در حالی که گریه می‌کند می‌گوید که آموزش دختران فرض یا سنت نباشد، بلکه مباح باشد خداوند ما را هدایت کند. علوم دینی که آزاد هستند باید علوم عصری نیز آزاد شوند. اخیراً شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان، نیز گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران مسئله جدا از شریعت است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دیدی اخبال در اختلافات طول پریدی و منتدی دستک رو اجازه را کی؟
این گفته های یک دختر محروم از آموزش در ولایت لوگر است که نمی خواهد نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش منتشر شود. او میگوید که رهبری طالبان باید در مورد آموزش دختران اقدامات عملی را روی دست گیرد. او روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مخلدین چی طالبان راشی خوانزی
قبل از آمدن طالبان من به مکتب می رفتم، اما روز به روز فرصت آموزش از من گرفته می شود. هر بار یکی از مقاماتشان چیزی می گوید و دیگری چیز دیگر. یک حرف مشخص ندارند. لطفا اختلافاتشان را کنار بگذارند و به ما اجازه تحصیل و کار بدهند.
کل اختلافات طول پریدی و منتدی دستک رو اجازه را کی؟
یک دانشجوی سابق رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندوز که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود نیز نظر مشابه دارد.
خبرونو که آورم چی یو چارواکی خبگان
در اخبار میشنوم که گاهی یک مقام طالبان اظهار تاسف میکند و میگوید که آموزش حق دختران است، اما گاهی مقام دیگر چیز متفاوت میگوید. این ابراز تاسف ها چی فایده برای ما دارد؟ ما اقدام عملی میخواهیم. مردم عادی هم میتوانند احساساتشان را بیان کنند، اما طالبان باید تفاوت خود را در عمل نشان دهد، اختلافاتشان را کنار بگذارد و به ما اجازه آموزش بدهد.
با تازگی ویدیوی از محمد نبی عمری معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و او حین سخنرانی در رابطه با آموزش زنان گریه می‌کند واکنش برانگیز شده است. عمری می‌گوید اگر آموزش دختران فرض و سنت نباشد بلکه مباح باشد، خداوند ما را هدایت کند. وقتی علوم دینی آزاد است، باید علوم عصری نیز آزاد باشد. یکی از منابع در وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که او این اظهارات را به تاریخ 8 دلو در ولایت خوست در یکی از مدارس دخترانه مطرح کرده است. پیش از این شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران ربط به مسائل شرعی ندارد. بعد از اظهارات اخیر عباس استانگزی در پیوند با آموزش دختران، شماره از رسانه‌های داخلی و فعالان شبکه‌های اجتماعی در مورد بیرون شدن او از افغانستان گزارش دادند. اما عباس استانگزی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در افغانستان است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران افغان ممنوع شد و آنها را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی نیز منع کردند. شماری از فعالان آموزش از جمله صلاح الدین سعیدی میگوید که مخالفت طالبان با آموزش دختران یک اقدام غیر شرعی است.
یو د عادی خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او
یکی شکایت مردم عادی است و دیگر شکایت مقام های طالبان است. نظریات، روایات و فهم آنها که در مورد موضوع حق است بدون سخن عمل نیاز است. هرچند آنها یک حاکمیت مشروع نیستند، اما باز هم فرزندان این کشور را از آموزش محروم کردند. این گناه و خطای غیر انسانی و اسلامی است. ملت می فهمد و تاریخ آن حرکت سیاه و ناروا را خواهد نوشت.
گفتن است که در طول بیشتر از 3 سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان، جامعه جهانی، متحدان و به ویژه کشورهای اسلامی بارها اعلام کردند که باید حقوق اولیه از جمله آموزش را بدون تأخیر برای دختران افغان فراهم کنند. اما طالبان ادعا کردند که حقوق همه به ویژه زنان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به مناسبت روز جهانی آموزش در 24 ژانویه سال روان گفت که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن دختران به گونه آشکار از آموزش منع شدند و میلیون ها دختر از این حق اساسی محروم هستند که این یک فاجعه و تراژدی است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از دیدار برخی از رهبران این شورا در انقره با هیئتی از بنیاد صلح جهانی آمریکا خبر داده است. محمد محقق عضو ارشد این شورا و از اشتراک کننده ها در این گفتگو امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حل قضیه افغانستان از طریق مذاکره اولویت شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این در موارد مشابه گفته که این چهره ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هیئتی از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا Global Peace Foundation با شمار از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان دیدار کرده است. این نشست روز شنبه اول فوریه در شهر انقره ترکیه صورت گرفته است. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد و بصیر انور از اعضای رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این دیدار روی اثرگیری روند صلح افغانستان و تلاش ها برای دستیابی به صلح واقعی و شکلگیری یک حکومت فراگیر گفتگو کردند. محمد محقق از رهبران سابق جهادی و عضو ارشد این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این گفتگوها یک بار دیگر بر حل قضیه افغانستان از طریق صلح و مذاکره تاکید شده است.
طرحهای خود برای صلح برای از اونا گفتیم که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان این اقدامات و این طرحها را درباره صلح و مذاکره بین الافغانی دارد. ما اولویت اول ما این است که از طریق صلح و مذاکره قضیه حل شود. چون اگر یک قضیه از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است در دراز مدت تبدیل به تحرکات میدانی شود و اوضاع بیشتر از این وخیم شود.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنان در وبسایت خود به نقل از این هیئت آمریکایی گفته که حکومت دولت دونالد ترامپ قضیه سو در افغانستان را جزء برنامه‌های دولت خود قرار داده و رنج و درد و مشکلات مردم افغانستان را به خوبی درک می‌کند. بنیاد صلح جهانی آمریکا یا گلوبال پیس فاوندیشن اما تا کنون در مورد این دیدار معلومات نداده است. بر اساس وبسایت بنیاد صلح جهانی، این بنیاد بیشتر در زمینه ترویج صلح و عدالت در جهان فعالیت می‌کند که با برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به دنبال افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ صلح است. خواستم در مورد این گفتگوها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بپرسیم، اما به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مجاهد پیش از این در موارد مشابه گفته که این چهره‌ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند و افزوده که حکومت طالبان فراگیر است، آنچه که مورد قبول مخالفان آنان و جامعه جهانی نیست. با این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند تنها راه حل افغانستان وحدت میان خود افغان هاست و ایجاد صف واحد میتواند به مشکلات کشور نقطه پایان دهد. آصف ورده، کارشناسی سیاسی، برادی و آزادی گفت
ما افغان ها اگر راستی افغان هستیم، شرافت داریم، علمیت داریم، احساس افغانی و اسلامی داریم، صف واحد، سنگر واحد، حلقی واحد و تا که ما بین خود این رقم اتنای بی جای میکنیم، گناه هیچ کس نیست، گناه ماست.
صادق دانش، آگاه دیگر امور سیاسی، برادی و آزادی گفت که برای ایجاد تغییرات عملی نیاز است تا چنین گفتگوها با سایر جوانب نیز صورت بگیرد.
این یک بنیاد جهانی و فرامنطقه‌ای هست که در تمام کشورها تحقیقات خود داره و بررسی خود انجام میده. دیدن از اینا یک تحقیق است درباره آمدن صلح در افغانستان. بنان یک بنیاد اگر بخواهد یک تحقیق، یک ریسرچ، یک کار را انجام بده، با اقشار مختلف و طایفه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی باید دیدن کنه.
گفتنی است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در هفته می 2022 توسط شماره از رهبران جهادی و سیاسی افغانستان در تبعید تأسیس شد. پیش از این در گفتگوهای مشابه مخالفان سیاسی حکومت در خارج از افغانستان، از جمله نشست‌های موسوم به نشست ویانا در اتریش، دو نظر عمده، یک تلاش نهایی برای اثرگیری گفتگوهای بین الافغانی و مذاکره به عنوان یگانه راه حل تاکید کردند و برخی دیگر در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی هم با فشاری داشتند. برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که جامعه جهانی به آغاز دوباره جنگ و خشونت در افغانستان علاقه‌مندی ندارد و آنان بر تأکید بر تقویت اجماع سیاسی، حل چالش‌های افغانستان از طریق گفتگو، اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان و تضمین حقوق اساسی شهروندان و به ویژه زنان تأکید می‌کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که حکومت طالبان نشست را برای تعیین حق مالکیت چمن حضوری کابل و اجرای طرح برای استفاده مناسب از آن محل برگزار کرده است. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان و منطقه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تعرفه وارداتی بر محصولات کانادا، مکسیکو و چین را افزایش داد. کانادا هم در واکنش به این اقدام رئیس جمهور ترامپ تعرفه بر محصولات آمریکایی را افزایش داده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های کاخ سفید اعلام کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در واکنش با آنچه که وضعیت اضطراری ملی در نتیجه قاچاق فنتانیل و ورود مهاجران غیر قانونی به آمریکا عنوان کرده، تعرفه 25% بر واردات از کانادا و مکسیکو و 10% بر واردات از چین وضع کرد. فرمان رئیس جمهور ترامپ برای وضع این تعرفه ها سه شنبه 4 فوریه اجرایی می شود. با گفته کاخ سفید، بر اساس این دستور که روز شنبه اول فوریه صادر شده، بر روی محصولات انرژی کانادایی 10% تعرفه، اما بر واردات انرژی مکسیکو 25% تعرفه وضع خواهد شد. دونالد ترامپ پیش از این هشدار داده بود که در صورت عدم جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر خطرناک مانند فنتانیل به ایالات متحده، تعرفه های سنگینی را بر شماری از کشورها اعمال خواهد کرد. او تا اول فوریه ضرب الاجل تعیین کرده بود که چین، مکزیکو و کانادا را تحت فشار قرار دهد تا جلوی قاچاق فنتانیل و مهاجرت غیر قانونی را بگیرند. مقام های اداره رئیس جمهور ترامپ می گویند که فنتانیل از چین قاچاق می شود و سپس از طریق مکزیکو و کانادا به ایالات متحده می رسد. این تصمیم رهبران کانادا و مکزیکو را مجبور به واکنش کرد و آنها قول اقدامات متقابل را دادند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا شنبه شب اعلام کرد که کشورش نیز تعرفه 25% بر محصولات آمریکایی وضع خواهد کرد و به مردم آمریکا هشدار داد که اقدامات ترامپ عواقب منفی برای آنها خواهد داشت. ترودو در یک نشست خبری گفت که کانادا بر محصولات آمریکایی 155 میلیارد دلار کانادایی معادل 107 میلیارد دلار آمریکایی تعرفه وضع خواهد کرد. با گفته او روز سه‌شنبه از همان روز اجرای شدن تعرفه‌های ترامپ بر محصولات کانادایی، کانادا تعرفه 25% به ارزش 30 میلیارد دلار کانادایی بر محصولات آمریکایی اعمال خواهد کرد و 125 میلیارد دلار دیگر ظرف 21 روز آینده اعمال خواهد شد. کلاودیا شینبام رئیس جمهور مکزیکو نیز روز شنبه اعلام کرد که بدون هیچ واکنش احساسی تا پایان ضرب الاجل تصمیم آمریکا صبر خواهد کرد. شینبام به وزیر اقتصاد دولتش دستور داد که برای دفاع از منافع ملی مکزیکو اقدامات متقابلی از جمله وضع تعرفه ها را انجام دهد. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که افزایش تعرفه های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به طور جدی نقض قوانین سازمان تجارت جهانی است و تاکید کرد که در جنگ تجاری هیچ برنده وجود ندارد. ترامپ با استناد به قانون فوریت های اقتصادی بین المللی این تعرفه ها را وضع کرده است که برای رئیس جمهور اختیارات ویژه برای رسیدگی به بحران ها و اعمال تعرفه ها می دهد. مقام های کاخ سفید اعلام کردند که هیچ استثنایی برای تعرفه ها وجود نخواهد داشت. علاوه بر این آمریکا در پیوند با کانادا معافیت های تعرفه ای را بر کالاهای با ارزش کمتر از 800 دلار لغو کرده است. این تصمیم نتیجه تهدیدهای مکرر ترامپ پس از پیروزی در انتخابات است و انتظار می رود کانادا، مکزیکو و چین نیز اقدامات تلافی جویانه انجام دهند و خطر یک جنگ بزرگ اقتصادی را افزایش دهند.
و این هم یک خبر ورزشی. تیم ملی کرکت هندوستان امروز یکشنبه 14 دل و در مسابقه فاینال جام جهانی کرکت زیر 19 سال با تفاوت 9 وکت آفریقای جنوبی را شکست داد و به مقام قهرمانی در جام جهانی کرکت زیر 19 سال زنان دست یافت. دومین دور جام جهانی کرکت زیر 19 سال از تاریخ 18 جنوری با اشتراک 16 تیم برتر کرکت 19 سال جهان به میزبانی مالیزیا برگزار شد و امروز 2 فوریه به پایان رسید. هندوستان در تاریخ این جام با 2 قهرمانی پر افتخارترین تیم جام جهانی کرکت زیر 19 سال می باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام هایتان را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، حکومت طالبان نشستی را برای تعیین حق مالکیت چمن حضوری کابل و اجرای طرح برای استفاده مناسب از این محل برگزار کرده است. شماری از جوانان و ورزشکاران تیم‌های پیشین ملی ورزشی چمن حضوری را برای تمرینات ورزشی مهم خوانده و از حکومت طالبان تقاضا دارند که این چمن باید مثل گذشته یک محل ورزشی باشد و در بازسازی آن به عنوان میدان ورزشی اقدام شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که چمن حضوری کابل از چندین سال به این طرف با یک مخروبه مبدل شده و در وضعیت نامناسب قرار دارد، اکنون حکومت طالبان مصمم است تا سرنوشت حق مالکیت این محل را مشخص کرده و اجرای طرح سیستماتیک برای استفاده مناسب از آن را روی دست بگیرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 13 دلو گزارش داده که به این منظور جلسه سه جانبه میان نمایندگان وزارت های شهرسازی و مسکن، اطلاعات و فرهنگ و ریاست کمیته ملی المپیک حکومت طالبان برگزار شده است. در این نشست تاکید شده که برای بهره برداری سالم طرح در مورد چمن حضوری تهیه شده و در آن ورزش‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، عایداتی محل برای عبادت و فواید آمد در نظر گرفته شود. همچنان در جلسه فیصله شده که در جلسه بعدی طرح منظم و جامع برای ملکیت و استفاده درست از آن تهیه شده و با ارائه اسناد و دلایل و پس از فیصله کمیته برای فیصله نهایی بر رهبری حکومت طالبان ملاحبت الله فرستاده شود. شماره از ورزشکاران با ویژه فوتبالیست های افغان میگن که چمن حضوری از گذشته ها برای تمریناتشان یک مکان خوب بوده و باید تنها برای فعالیت های ورزشی بازسازی شود. احمد یکی از جوانانی است که در حال حاضر روزانه برای تمرینات ورزشی فوتبال با چمن حضوری رفته و تمرینات خود را به پیش میبرد. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت چمن حضوری یک میدان خوب برای تمرینات ورزشی جوانان است.
چمن حضوری که با هم به خاطر شوق علاقه‌ای که داریم میریم فوتبال بازی میکنیم، ولی که امارات اسلامی چی تصمیم داره که در چمن حضوری چی بسازه، چیزهای دیگری در نظر داره، باید این کارو نکنه. و خواهش ما از امارات اسلامی هم هست که چمن حضوری یک میدان ورزشی از صادق بود و حالا کوششان همی باشه که میدان ورزشی چمن حضوری را برای ما مثل گذشته سبز بسازه.
اسمت قادری عضو پیشین تیم ملی والیبال افغانستان نیز نظر مشابهی دارد.
چمن حضوری یکی از برجسته‌ترین میدان در افغانستان است. ای از سابق بوده و حتی به نام از خارجی ها شناسن، خارجی هم بفهمند این میدان بسیار جا مهم است در افغانستان و این باید ترمیم شود. همگی با ورزش نه، با فوتبال نه، با والیبال نه، پینگ‌پنگ است و فوتسال است و همیش که باید این میدان ورزشی باشد.
تلاش کردیم نظر اتل مشوانی سخنگوی کمیته ملی المپیک را در این مورد بگیریم، اما تا نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما او پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که تصمیم گرفته شده این زمین با آنان داده شود. آنها برنامه و طرح بازسازی آن را دارند که با همکاری بخش خصوصی اجرایی خواهد شد. از چمن حضوری به عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که با حدود بیش از 100 جریب مساحت از دهها سال بدین سو همچنان برای رژه‌های نظامی، برنامه‌های تفریحی به شمول کنسرت‌های هنرمندان، تمرین‌ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می‌شد. این ساحه در سال 1389 با هزینه 2 میلیون دلار کمک بنیاد عزیزی و شرکت مخابراتی MTN به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی و در سال 1390 به بهره برداری سپرده شد. اما رفته رفته این چمن و دلیل عدم توجه دوباره به خرابه و حتی در نظام جمهوریت به محل بودباش معتادین مبدل شد. هرچند ورزشکاران و جوانان میخواهند که چمن حضوری بار دیگر به گونه اساسی بازسازی و در اختیار جوانان و ورزشکاران گذاشته شود، اما اینکه رهبری حکومت طالبان در مورد سرنوشت چمن حضوری چه تصمیم خواهد گرفت با گذشت زمان روشن خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
رام مسلم از مای سی سی کار دارم مای سی سی والا را میگیرم چی قسم کار دارم بیادر خودشت میگیرم از مار کار بارم از تر از مردم که ماست پیسه از ما که مردم از تایی جن تا کتاب است و یا ماری تو بایتان درست که دیخی دیگه مردو بینی کار خوب است کار بارم میشه از افغانستان خودش بطارش معلوم است که نی کار است نی دیخی در افغانستان هم حالات کس صفر است
پیوار داریم. بامی اسلام آباد سکونت داریم. بامی اعلانی که اونا کرده که با کارت پیوار شش ماه قبل گزاره کرده میتونه میجا همو کارت پیوار هم میبره، کارت ایسی سی رو میبره تا که با اجیکی میبره اروپیکیشن از اونا میشه و بسیار با یک پریشانی با یک مشکل پرتواز
از ملل متحد
نمی درخواست است که با حکومت پاکستان بشینه گپ بزنه که او برادره سیاسر هسته، مردم بزرگ هسته، اینجا مردم کاروبارا کده، نمی جا سامانه خوب مردم هسته.
سه سال میشه در کشور پاکستان مهاجر هستم، دارنده کیس پیتوسم. دیروز وزارت خارجه پاکستان یک مکتوب در شبکه های اجتماعی نشر کردن، نگرانی مردم دارندهای کیس پیوان و پیتو به حد و به اندازه زیاد شده. این از خودم کیس پیتو بود، تا تاریخ 4 فوریه پروازم سر شده. بدبختانه به مامت به سرنوشت مال بسیار اینجا وضعیت خراب است، به حساب روحی و روانی و خودم و خودمو که طفلایمون به این مشکل سر دچار است.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز یکشنبه اعلام کرد که به تازگی 141 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. به گفته این وزارت، این مهاجرین به مدت 2 تا 5 روز در اسلام آباد در بازداشت به سر می بردند. سازمان کمک مردمی ناروی NPA نیز فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده است. این سازمان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با آنها اطلاع داده است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تمامی فعالیت‌های مربوط به کمک‌های مالی آمریکا به حالت تعلیق درآمده است. اردوی پاکستان میگوید که در جریان درگیری بین نیروهای این کشور و شورشیان جدایی طلب در ایالت بلوچستان، 18 شب نظامی و 23 شورشی کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردو که روز شنبه 13 دلو منتشر شد، این شورشیان در یک شاهرای کلیدی در منطقه کلات در نزدیک مرز افغانستان موانع ایجاد کرده بودند. بر اساس اعلامیه، درگیری از جمعه شب تا صبح روز شنبه ادامه داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یکشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو فردا دوشنبه با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد تا درباره نوار غزه، وضعیت گروگانگیری و همچنین همه گروه‌های نیابتی مرتبط با ایران گفتگو کند. و احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه امروز یکشنبه با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. این اولین سفر خارجی احمد شهر به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه است. احمد شهر روز چهارشنبه پس از نشست سران چند گروه شورشی سوری به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انتخاب شد.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب و جور باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه امروز یکی از هنرمندان و ممثلین جوان افغانستان با خود داریم که فعلا مقیم امریکاست. راتب ندیم امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش و کارهایش صحبت میکنیم. راتب جان، به برنامه خوش آمدی. بیا که اول از خودت بشنویم که راتب ندیم کی هست و چگونه وارد دنیای تمثیل و هنر سینما شده.
تشکر جاوید جان، زنده باشین، سلامت باشین، نزدیک ما را دعوت کردین. سلام بر شما، بر همکارای نازنینتان، بر شنوندهای رادیو آزادی تقدیم میکنم. راتب ندیم در کابل به دنیا آمده و تمام زندگیش در کابل سپری کرده. صنف 12 را ما از لیسه محمد علام فیضات فارغ شدیم و بعدا با توقف چند سال رایی دانشگاه کاتب شدم و اونجا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس فارغ شدم و آهسته آهسته در دمی زمان هم تحصیل خود انجام می دادم و همچنان در رادیو تلویزیون و رادیو آزادی مصروف کار بودم.
با ما در برنامه مربای مرچ که تمثیل می کردی بسیار شوخ بودی. آیا در مکتب هم شوخ بودی؟
جاوید جان دقیقاً یک شخصیت شوخ و آزاردهنده نبودیم برای معلم خود، برای استاد. اینا همیشه یک بچه عاجز، یک کوشنشین و احترام اونا را همچنان زیادتر در نظر داشتیم. چرا وقتی که من خب بسیار خرد بودم که در رادیو تلویزیون در رادیو افغانستان رفتم کار کردم و اونجا برنامه می ساختیم که واقعا بر ازمی بود که چه قسم از استادت باید احترام کنی، از بزرگ احترام کنی، بازو دیگه تأثیر گذار می باشه سر شخصیت خود انسان. باز نمی شد یک ما شخصا در نمایشات خود دیگه را نصیحت می کردم که احترام کنین، شوخی نکنین، مثلا بیادبی نکنین در مکتب. باز خودم برعکس برم، اما تو یک بچه عاجز که همیشه اما قوانین و اصول چیز رفتارشه همیشه مراعت میکردم که بچه عاجز بودم، منتها در با دوستا و رفیقا واقعا شوخ مزاج بودم.
مسئله احترام خود جایش است که هر کدام ما شما به یکی دیگه احترام داریم و داشتیم، منتها من شاهد هستم که در مربای مرش که میامدی بسیار شوخ بودی.
مربای مرش خودش یک برنامه شوخ، یک برنامه انتقادی، طنزی، شوخی دیگه تاثیر داشت. هنرمندا با هم یک جای می شدیم، همکارا وقت خود خوش می گذشتاندیم، وقت شوخی که نمی کردیم جاوید جان، بازو برنامه و نمون قسم با اون کیفیت تولید هم نمی شد.
مگر یک چیز یادم است که امی کسایی که در برنامه نو وقت می آمد می گفتیم جریمه کنیم که یک خوراک کباب دیاره، ولی یک روز هم کس خوراک کباب ناورد.
دقیقاً اون کسی که باید خوراک کباب می آورد ما بودم و پیمان صاحب بود. این دو نفر واقعا سر وقت حاضر نمی شد. از پیمان صاحب هم مشکل موتورسایکلش بود و بایسکل ایناش بود که بیچاره از سر نوخت می رسید. از ما مشکل مکتبم بود و مشکل دانشگاه بود، یا نوخت می آمدم یا وقت می رفتم. خب منتها تشکر از شما و از رادیو آزادی که با ما ساختن واقعا.
سلامت باشید
آتون جان. نمیشه که
پیمان صاحب موتورسیکل و بایسکل خود که می آورد جای نمی افت که پارک کنه.
آفرین. یا اگر پیدا میکرد حتما بلاک میکرد، رای عبور و مرور بلاک میکرد یا سپیاده رو
باز که پرسانش میکردیم یادش بخیر. میفتیم پیمان صاحب دیر کردی برنامه مانده، میگفت خود جای نیفت موتورسیکل استاد میکردم.
یا جاوید جان اگر فراموش نکرده باشین در استیدیو می بود نفر می آمد می گفت موتر سایکل تفس کن.
آه می گفتم رای موتر گرفته. یادش بخیر پیمان صاحب میشه صحتمند و سرحال باشه انشالله. در یک از برنامه های میمان آزادی پیمان صاحب هم انشالله دعوت خواد کردیم.
دیگه خوب وقتا بود، والا بسیار وقتای عالی بود.
حال خودت در امریکا هستی، زندگی در امریکا چگونه است و چی تفاوتهای با زندگی در افغانستان داره اگر کوتاه برم بگویی؟
جاوید جان وطن است، مردمت است، هم زبانت است، کار و زندگی خودم مالکیت احساس میکنی، یعنی مالک همون کشور و مردم و کار و زندگی خود احساس میکنی و همه چیز از خودت میباشه. طبیعی است که وقتی که آدم زندگی میکنه به یک کشور دیگه مثل امریکا یا کشورهای اروپایی اینا، خب مشکلات در نخست می باشه، تا مدت زیاد را می باشه تا ای که به زبان بلد شوی، به کار بلد شوی، به فرهنگشان، به قوانینشان، به همش بلد شوی، واقعا زمانگیر است و چالش برانگیز است. دیگه فضل خدا ما که امریکا آمدیم دیگه در نخست یک سری مشکلات بود، دمیشه کدام بگویم که نه ولن مشکلات نبود، مشکلات بود، منتها با مرور زمان آدم در جامعه با مردمش باز کار اینا آدم میره آهسته آهسته بلد میشه، با قوانینش آهسته آهسته هم بلد میشه که اینا بسیار جدی هستن با قوانینشان، با زندگیشان، با همش. اینجا مثل افغانستان نیست. در افغانستان اگر مثال کوچک اگر از خلاف جاده بری یا مثلا با سرعت بری با همه چیز میگی برو دقصهش نیستی، یا پلیس یک کس را یک دست بالا میکنی و هم یک چیز دست بالا میکنه و سلام علیکی میکنی میگذری از اون مسئله. اما اینجا بسیار جدی استنده، بسیار جدی و خودت وقتی که اینجا آدم عادت میکنه با یک فرهنگ، با یک روال زندگی، وقتی که میایی به یک کشور دیگه این واقعا بسیار زیاد مشکل است تا که خود عیار بسازی با اونمو شرایط.
یکی در افغانستان مصروف کار در هنر سینما و تمثیل بودی و یک باره به امریکا رفتی، چقدر سخت است که از یک مسلک امی تغییر مسلک، مثلا آلا اتمند امریکا مصروف کار دیگه هستی یا مصروف کارهای هنری هم هستی؟
والا جاوید جان، من نخست که اینجا آمدم وقتی که امو بیوگرافی مرا امی دفتر مهاجرت خوانده بود، پس اینا بر من یک زمینه دیدار با هنرمندای امی استیت که ساوت کارولینا است فراهم ساختن. باز من رفتم امروز از اونا دیدار کردم، نشستم تبادل نظر کردیم و بعضی از ویدیوها و چیزهایی که در دسترس ما قرار داشت ما برشان نشان دادم. واقعا قدردانی و اینا صورت گرفت. امرایشان دو بار دیدم، منتها یک مسئله بود که اگر امرای از اونا ما ادامه می دادم باز من نمیتونستم که کار بکنم و زندگی خود بسازم. مجبور بودم با ورکشاپ های از اونا برم و ادامه بودم با ورکشاپ هایشان تا ای که زیادتر از اونا بیاموزی و بگیری و با سیستم کار از اینا ادامه بدی و کار کنی. خب همه چیزی که مثل افغانستان نمی باشه. با اون خاطر وقت کافی به این مسئله نبود،
حال مصروف کار دیگه هستی.
مجبور بودم که باید کار کنم.
حالا چی کار میکنی؟ چی کار مصروف هستی؟
فعلا در یکی از شرکت های بسیار بزرگ که در امریکا هست سوپروایزر هستم و اینجا تیم لید میگن یا سوپروایزر. کارمندای زیاده از افغانستان و کشورهای عربی و امی امریکا امروی ما کار میکنن. روزایی که رخصت میباشم، روزای هفته را کوشش میکنم که باز رخصت بگیرم، باز میرم اوبر میکنم امی درایوری.
بیا که پس به افغانستان بریم و از دستاوردهایت برای ما بگو که فیلم ها در چند فیلم بازی کردی و برنامه هایی که اجرا کردی چی نقش هایی را در او داشتی؟
جاوید جان، در تلویزیون ملی افغانستان ما کمتر یا بیشتر از 20 سال کار کردیم. برنامه های بسیار زیاد را گردانندگی کردیم، دایرکت کردیم. اول خود ما تمثیل انجام دادم، در رادیو کار کردم، برنامه های بسیار زیاد را در رادیوی تمثیل داشتم امرای هنرمندا. پس از او در سال 2002 بود فکر میکنم یا که در رادیو آزادی رفتم در برنامه مربای مارچ و برنامه دیگر بود به نام آشیانه و امرای هنرمندا تحت رهبری شما انجام می شد. ما اونجا زیاد نمایشات کار کردیم. واقعا اگه بگویم از هزار نمایش رادیویی زیاد کار کردیم دقیق است. و برنامه تلویزیونی همچنان برنامه ایدی نوروزی، برنامه مرچ سرخ یک برنامه انتقادی بود که ما او برنامه را گردانندگی می کردم و نمایشات در او برنامه جا داده می شد که هم انتقادی بود هم اجتماعی بود. با جمع از هنرمندای رادیو تلویزیون ما او برنامه را می ساختیم. دو سریالی که بسیار پربیننده بود، یکی سریال رویا بود که 10 قسمت نشر شد، تایید شد، منتها نشد دیگه که 10 قسمت دیگه شد باز ما تولید شد، منتها ما در اون سهم نداشتم. و دیگه سریال مرسل بود که 40 قسمت تایید شد از طریق تلویزیون ملی. در اون سریال نقش بازی کردم، با بیننده بسیار زیاد داشت و امروز هم میبینیم که بیننده های بسیار زیاد در سراسر جهان داره. و همچنان و سریال دیگه که اول بازی کردم او سریال چی بود؟ سریال بوتیسیا به خاطر مواد مخدر اینا بود، تولید یک دفتر خصوصی بود کنات تهیه کردن. و در فیلمایی که این سریال ها بسیار زیاد بیننده داشت و داره هم امروز هم. و فیلمی که بازی کردیم، فیلمی که بسیار فیلم خوب و فیلمی که واقعا بیننده داره و داشت، فیلم بهیجه بود. فیلم بهیجه تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه است. یک فیلم بسیار خوب است، در اون نقش بازی کردیم. فیلم زمین داغ است. و فیلم های دوگام بوده که من نقش های بسیار کوچک داشتیم، منتها دقیقا فعلا نامشان یادم نیست.
بسیار خوب. و نمایشنامه ها و آهنگ های تنزیه که در برنامه مربای مرچ رادیو آزادی هم بود، من یادم است که در بیشتر آهنگا خودت هم داشتیم و آهنگای جالب بود و پارچه های تمثیلی، مثلا بعض وقتا نقش برقی چنگکشا را می داشتی، بعض وقتا نقش پروفیسور اجمدان را می داشتی، یادت هست نی؟
دقیقا جان از آهنگای تنزی گفته.
خب صحبت که باز یک خاطرات تا مزو روزا مشنوی و یک خاطرات به یاد ما هم است که روز اول که با هم در تلویزیون ملی دیدیم.
درست است. برنامه مربای مش واقعا بسیار جالب بود. ما وقتی که برنامه را ثبت میکردیم آنقدر خوش میگذشت بین ما همکارا، کل ما که یک جای در استودیو میبینن، شاهد هستین، شما برنامه را تهیه میکردین با جمع همکارا. باز آهنگ که میشد، نوبت آهنگ که میرسید، باز امی آهنگ که میخوندم دیگه همه تو خوب صحیح خود اعلام میکردم در می آهنگ، اما مسیح که برمه شما میدادین بزرگ که من میخوندم. باز یادش بخیر یاسمین جان یارمر میگفت، میگفت یار راته بمو تو از دل میخونی، اما تو از دل میخونی.
چشمارم بعض وقتا پت میکنیم
بسیار شوخی ها میکن لوگری دیگه، تا از دل میخوانی همه تو خدا اله. باید من گفتم خب همی موسیقی خواه اصلش از همون لوگر بوده دیگه، هم تو کازات نخوندی خدا اله نکدی بازو دیگه ایت موسیقی نشد دیگه. واقعا بسیار خوش میگذشت و آهنگا دیگه خیلی تجربه کار زیاد من ندارم و هم نداشتیم و هم واقعا منتها کار بود که باید میکردم، باید میخوندیم کل ما با جمع دیگه. خوش گذشت واقعا جاوید جان. اگر بگویم که او زمان ها دیگه تکرارش خیلی زیاد بعید است دیگه، واقعا یک زمان بود، یک زمان طلایی نه الماسی بود وقت گذشت دیگه.
دقیقاً خاطرات خوش و تلخ از زندگی، از جریان کار با سریال ها و فیلم ها و نمایش های تلویزیونی رادیویی داری؟ خاطره تلخ چی هست؟ خاطره شیرین چی هست؟
جاوید قند سوال بسیار خوب. خاطره تلخم که هیچ وقت یادم نمیره، من اگه اشاره کردم قبلا هم یک برنامه داشتم من در تلویزیون ملی، انتقاد داشتم سر شاروالی کابل. همیشه یک برنامه انتقادی بود، مشکلات مردم ما انعکاس میدادیم. این برنامه شب قد شد نشرش و صبح رئیس بخش آمد به من گفت که بابا بچه میخوایی که خود منفق بسازی؟ من گفتم رئیس گپ چی هست؟ خیرتی خواست؟ گفتی در تلویزیون دولتی کارم میکنی، با سر دولت انتقادم میکنی، یک قسم خونه میشه. من گفتم گپ چی هست؟ حالا چی شده خالا؟ گفت شو یک برنامه نشر شده، وزیر زنگ زده همراه رئیس عمومی تماس گرفته و او رئیس عمومی هم در آروسی بوده، بر از او گفته که چه قسم یک برنامه را شما نشر میکنید، کلش انتقاد سر شاروالی کابل، انتقاد. این شاروال به من زنگ زده و ما مجبور نه به خودت زنگ زدم، بازی رئیس عمومی زنگ زده در تلویزیون ملی بر نشرات که برنامه را توقف کو، قطع کو. راستی همون شب برنامه من قطع شد. بعد از اون برنامه را قطع کردن برای 3 ماه و به من اجازه ندادن که دیگه برنامه بسازم و بعد از 3 ماه به من گفته شد که میتونی یک برنامه دیگر رویش کار کنی که از نرم باشه، آرام باشه و انتقادی نباشه و از این مسائل. یعنی اجگاهی فراموش من نمیشه که ما در اوج یک برنامه بسیار خوب بودیم که پیشکش میکردیم و برنامه بود که جا افتاده بود در جامعه و مردم دوستش داشت، اما از طریق فشارهای مسئولین دولتی، وزارت اطلاعات فرهنگ و شاروالی کابل اینا اجازه ندادن که ما اون برنامه خود ادامه بدیم و انتقادات خود داشته باشیم، مد خدمت مردم خود باشیم. این واقعا یه خاطره تلخ در عرصه کاری ما و زندگی ما بوده که مانع پیشرفت ما از اون وقت شد. خاطره شیرین سراسر شیرین بوده، سراسر خاطره شیرین بوده. امی که در رادیو با همکارا با تلویزیون ما نقش بازی میکردیم و سریال میساختیم یا برنامه میساختیم، همش خاطره بوده، همش خوش گذشته بر ما، هیچ گاهی فراموش هم نمیشه.
من هم یادم است که برای اولین بار در تلویزیون ملی که خرد بودیم با هم دیدیم در یک پارچه تمثیلی، خدا ببخشه، اماین امانه، یک نقش بر ما خودت داده بود که ما یک جایی او را اجرا میکردیم، اگه یادت باشه. باز یک جای از او در بین قوس یادآوری کرده بود که با صدای بلند و چیخ اخ، یعنی صدا میکنی که مفتی از موتر نه. و جالب بود که ما و تو او را در مو تمثیل خواندیم، تمثیل کردیم، گفتیم بلند واق، گفت نهیره توری نگویم.
دقیقه یادم آمد جاوید جان، یاره بسیار حافظی خوب داری. بیبی سرک برک بود نه؟
آه گفت در موتر بود. پشت موتر میدویدیم، این بیتفلایی که در کوچه ها بازی میکنن و وقتی که موتر میایه یا پشت موتر آمیده، باز ما امید نقش بازی میکردیم از پشت موتر میدهیم. یک دفعه باز دبین قوز گفته بود که شما از موتر مفتین و بلند صدا میکنین که خوگار شدم. ایجا ما ما تو تمثیل کردیم، گفتیم از موتر افتادم خوگار شدم. گفت نهی توری نیست.
دقیقا ما باید رو تمثیل شما میکردیم، ما هم جمله را خواندیم.
زنده باشی رات جان. برای ما بگو که هنر چقدر نقش در تغییر ذهنیت افراد داره. مثلا خودت که با هنر سر کار داشتی و کار با هنر شروع کردی، چقدر زندگیت تغییر داد و چقدر ذهنیتت تغییر داد و در مقابل مردم، در مقابل جامعه چقدر تغییر کردی؟ خودت چی فکر میکنی؟
جاوید جان دی طبیعی است که بر رسانه و هنر همش یک رکن بسیار اساسی در جامعه داره و سر شخصیت خود انسان بسیار تاثیر داره، سر افکار و اندیشه و اعمالی که روزمره انجام میدی تاثیر بسیار زیاد داشته در زندگی خودمون، سر فرهنگ تاثیر داشته. یعنی ما فکر کنین اگر ما در هنر نمی بودم یا در رسانه نمی بودم، شاید ما فعلا چنین یک زندگی را نمی داشتم، در چنین یک حالت نمی بودم. دی طبیعی است که هنر بسیار زندگی مرا ساخته و بسیار از طریق هنر آگاهی حاصل کردیم و دوباره پس از طریق ازمی هنر از رسانه دوباره آگاهی دهی شده به مردم که این واقعا سر امو روال زندگی و روی کرده زندگی روزمره ما تاثیر بسیار زیاد داشته. این که ما چگونه به زندگی خود نگاه میکنیم و چگونه به کشور خود، به فرهنگ خود، به مردم خود ما چگونه نگاه میکنیم و میبینیم، ای کلش تاثیر هنر است، تاثیر رسانه است.
تشکر راتب جان. حالا که با کارهای هنری دور استی و مصروف کار دیگه استی، یعنی بیخی یک جدا از هنر، چقدر بر یک هنرمند سخت است که امو مسلک را که دوست داره و به او عشق می‌ورزه از او دور میشه و مصروف یک کار دیگه میشه، چقدر برات سخت تمام شده در این چند سالی که از هنر دور بودی؟
خود واقعا سخت است وقتی که با مردمت میباشی، در جامعت میباشی، با هنرمندا میباشی، خوش میگذره، اوقاتت خوش میگذره، خدمتی که میکنی حداقل راحت میباشی، برای اون وجدانت، به زندگیت آرام میباشی، یعنی میتونی که از این طریق تو خدمت میکنی به مردمت، یک چیز را میتی به مردمت، یک آگاهی، یک پیام، یک چیز را و میاموزی و در جمعی از همکارا میباشی، زندگی واقعا خوش میگذره، با هم بودن دیگه قسم زندگی میگذره. نه جاوید جان، اما وقتی که دور میباشی از هنر، از سینما، از همه چیز، وقتی ما فکر میکنم میگم در افغانستان میبودیم، امی سینما میبود، فلم میبود، تولید برنامه میبود، چقدر زیاد پیشرفت میکردیم، چقدر زیاد برنامه میداشت، چقدر زیاد با مردم خود می بودیم. این واقعا اگه افسوسی است که همیشه هم روی ما است و خود بود دیگه. خداوند روز را دوباره پس بیاره که ما بتانیم سینمای خود را رشد بتیم، برنامه تلویزیونی خود را رشد بتیم، دوباره به مردم خود خدمت بکنیم که واقعا نیاز به خدمت و نیاز به آگاهی و برنامه تفریحی دارن، که برنامه تفریحی را ببینن، تولید شوه و بخندن و خوش باشن.
بسیار عالی.
خندگم شده امروز جاوید جان.
با همکارایی که قبلا همراهشان کار کرده بودی در برنامه ها و فیلم ها و سریال ها، حالا همراهشان در تماس هستی؟ کجا هستن؟ میبینیشان؟ یعنی در امریکا هستن یا در کشورهای دیگه؟ یعنی به تماس هستی همراهشان؟
من همراه همکارایم در تماس هستم، امرای یاسمین جان یارمل که در فرانسه زندگی میکنن گاگای صحبت میکنیم، دوران صاحب، مجنا پیمان صاحب، صدیقه جان تمکین در امریکا زندگی میکنن، امرای از اونا دیدار نداشتیم، منتها تلفنی تماس داریم، همیشه از یکی دیگه احوال میگیریم. و منان جان امیدی همکار نازنین ما که در کابل هستن فعلا، امرایشان گاگای صحبت میکنیم، خوب هستن. و او روزای قبل امرای همکار دیگه ما که در رادیو آزادی در برنامه گوری اچار کار میکردن، تمثیل میکردن، ستاره جان امینی، امرایشان صحبت کردم، اونا هم در امریکا زندگی میکنن، خوب هستن. دیگه امرای همکاران قسم صحبت داریم، امرای به شما صحبت میکنیم، تماس های ویزا خوب داریم،
همیشه تماس داریم و گپ میزنیم، بله، قصه میکنم اینه در برنامه هم اینه گپ زدیم.
بله بله بله، دیگه خوب هستن، امرایشان تماس تلفنی داریم، منتها از نزدیک زمینه مساعد نشده که تا حال ببینیم. امیدوار هستم که یک روز شبه که با هم یک جای بشینیم و ببینیم با هم.
شرایط امروز که هنر و سینما و تئاتر و تمثیل با او روبروست چقدر برای یک هنرمند ناراحت کننده است؟
واقعا نگران کننده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه امروز متاسفانه در افغانستان ارزش برای هنر، برای سینما، برای تمثیل اینا اصلا قائل نیستند. فکر کنین جاوید جان که سریالایی که در تلویزیون ملی بود سریالا را بسته کردن، اما چینل یوتیوب شا بسته کردن. سریال های بسیار عشق پیری که من در اون سریال نقش بازی کرده بودم، اما سریال در تلویزیون ملی در یوتیوب بود که چقدر بیننده داشت و چقدر درآمد خوب برای خود تلویزیون ملی میشد، اما متاسفانه او بسته شده، او امروز دیده نمیشه، یعنی سانسور شد دیگه، نخواستن. و فعلا هم ببینین که زنا نقش ندارن در سینما، دخترها در سینما و تمثیل اینا نقش ندارن، برشان اجازه داده نمیشه که آزاد در تلویزیون ملی مثل سابق برن نمایش کار کنن، نقش بازی کنن، تولید کنن برنامه. اما امروز در داور است که بر از اینا سهم داده نمیشه و سینما فعلا مرده نیست. و سینمای گذشته که فیلم تولید کنه، برنامه تولید کنه، سریال تولید کنه و این بسیار تأثیر زیاد داره بر جامعه، منتها امروز متاسفانه که در حاشیه رانده شده و اجازه برشان داده نمیشه. این واقعا برای کسی که در داخل سینما بوده و نقش بازی کرده و زندگی کرده در سینما بسیار زیاد تأثیر منفی داشته و نگران کننده است. دیگه امیدوار هستم در آینده سینما را دوباره داشته باشیم، تولید فیلم و سریال دوباره داشته باشیم. و هنرمندای ما امروز اگه در افغانستان از جاوید جان، اونا بیچارا از همو مشکلات به خود چیزی گفته نمیتونن، یعنی واقعا اونا بسیار درد دارن، بسیار رنج میبرن از شرایط امروزی، اونا نمیتونن همو صدای خوده، امو تمثیلی که دارن، امو چیزی که در ذهن دارن بتن برای بیننده و شنونده. این واقعا دردآور است، آفرینشان، صد آفرینشان که در چنین شرایط اونا زندگی میکنن.
سلامت باشی راتب جان، با امید روزی که دوباره دوره هم باشیم و برنامه های مثل مربای مرچه تهیه کنیم و برای شنونده ها و بیننده ها تقدیم کنیم و اونا هم بخندن و از برنامه ها و کارهای ما شما وقتی که بشنون و ببینن لذت ببرن. راتب ندیم یکی از هنرمندان موفق افغانستان، از اینکه دقایق با ما بودین در برنامه مهمان آزادی از شما تشکر، برای شما موفقیت و پیروزی میخواییم.
سلامت باشین، جانتان جور، خداوند شما رو همیشه موفق داشته باشه، با امید روزی که با هم از نزدیک ببینیم، با هم دوباره بخندیم و برنامه تولید کنیم.
I'm تو میاد